دقیقه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
اندر حکایات بیژن، نوشته سهیلا خدادادی. بازیگران به ترتیب اجرا: فریدون مهرابی، شمسی صادقی، احمد لشینی، احمد گنجی، مجید حمزه، رویا فلاحی، نگین خواجه نصیر، علی اصغر دریایی، ایوب آقاخانی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستان دوست. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت نهم.
همراهان گرامی سلام. در قسمت گذشته شنیدیم بیژن علاقمند به شعر و شاعریه و در شب خواستگاریش از دختر مهندس، فردوسی، سعدی، حافظ و پروین اعتصامی به اتاقش میان و بیژن حسابی غافلگیر میشه. بعد از اینکه خواستگاریش از دختر مهندس به هم میخوره، شاعرها تصمیم میگیرن به بیژن زن بدن. به پیشنهاد پروین اعتصامی، بیژن به دیدار دختری به نام منیژه میره. اما وقتی بیژن داشت با منیژه حرف میزد، برادرای منیژه از راه میرسن و بیژن رو کتک میزنن و بیژن راهی بیمارستان میشه. روز بعد بیژن به مادر و داییش میگه که دختری به نام منیژه رو برای ازدواج انتخاب کرده. منیژه به خونه اونا میاد. با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
وای مامان، دایی دایی، چی کار کنم؟ کجا برم؟
چی شده بچه؟ مگه آن اومده اینجوری رنگ رو تریده؟
مطمئنی این منیژه همون منیژه‌ایه که تو میخوای باهاش ازدواج کنی؟
دایی دایی دایی
جونم،
ای از یه آیفون یه نگاهی بنداز بیرون ببین خودشه.
خودشه دایی؟
من منیژه.
حرفا میزنی دایی؟ مگه من منیژه رو دیدم که بدونم خودش یا نه؟
تو چرا اینقدر هول شدی مادر؟
میخوام مطمئن بشم خودش تنها اومده، نکنه یه وقت برادرش هم امروش بشن.
مگه تو برادرش رو دیدی؟
آره بابا، آره بابا، اونا این بلا رو سرم آوردن، سرم از دو جا شکست.
خب برسم، تو که گفتی سرت خورده به در ماشین.
ساده ای خواهر، من که گفتم فیلمشه.
وای دست بردارم نیستم.
برای اینکه بهش گفتم منو میرید دم در.
این چول نکن دایی، برادرش هم اومده باشن، خودم عینه هو شیر میرم دم در و باهاشون حرف میزنم. این دوره دوره گفتمانه.
تو چرا داداش؟ خودم میرم باهاشون حرف میزنم.
نه نه نه، شاید هم تنها اومده باشه. آخه برای چی با من؟ چی کار داره اصلا؟ من کجا میدونه خونه من کجاست؟
چرا این همه پریشانی بیژن؟ اشتابو به دیدن منیژه برو، او تنهاست، برو.
راست میگین منو پروین؟
بانو پروین؟
بازم داره میزنه جاده خاکی.
بانو پروین دیگه از کجا اومد بیژن؟
خوبیت نداره دایی. میبینی محبوب، این بچه پاشو گذاشته جای پای عمو رستنه.
یه لحظه صبر کن، من باید برم دم در ببینم منیژه خانوم با من چه کار داره.
نخونه یه وقت برادرش برات.
نه نه نه، خودش تنها.
از کجا میدونی؟
حتما از طرف بانو پروین بهش اعلام شده.
دلیلی نداره با برادرش اومده باشه.
این بچه یه چیزیش میشه.
راش خب خودت مسلط باش بیژن، آرامش تو حفظ کن.
چقدر تعلل میکنی جوان؟
ای وای، شما اینجا چی کار میکنی؟
آمده این تا تغزلهای عاشقانه بشنوی.
تغزل کدومه جناب حافظ؟ من تا حالا فقط یکی دو جمله با منیژه حرف زدم.
زمان اندک است و فرصت غنیمت، زمان را مغتنم دان و از یاوه‌گویی بپرهیز و بر جان مصلحت بیفزا و آیین سخنگویی به جا آور تا به مراد دل برسی.
سعدی جان، من هنوز نمیدونم این دختره برای چی اومده دم در خونه ما. اگه یه وقت با مش زد تو صورتم که نمیتونم خاموش بمونم و آداب سخن گفتن به جا بیارم. جناب سعدی،
منیژه‌ای که من میشناسم نه اهل خشم است نه سخن ناروا. در بکش و خیال همه را آسوده کن.
در میگوشایم و خیال همه را آسوده میکنم. باشه باشه، چش چش. سلام.
سلام، حالتون خوبه؟
خیلی ممنونم، شما خوبه؟
بله.
چه خبر؟ نه بفرمایید داخل، ببخشید مادرم خونه هستم.
ممنونم. من بابت اون روز ازتون عذر میخوام.
نه بابا شما که اصلا تقصیری نداری.
اون روز تو این گیرودار درگیری با برادرام کارت شناسایی شما افتاد رو زمین. بعد من رفتم بیمارستان که کارت شما رو تحویل بدم. پرستار گفت که از بیمارستان تشریف بردین. نشونیتون رو پرستار از رو فرمی که تو بیمارستان پر کرده بودین بهم داد. اجازه بدین.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
قابلی نداره. باشه خدمت. خیلی متشکرم. برای من کارت.
بله.
ممنونم. اینقدر این دو روزه درگیر بودم که متوجه نشدم کارتامو گم کردم.
من برای تحویل کارت مزاحمتون شدم. با اجازه.
چرا خاموشی بیژن؟ مگذار برود. سخنی بگو، کلامی، شعری، بیتی، سروده، غزلی، مصرعی. ای وای.
آخه چی بگم بانو پروین؟
دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا به کردار سرو بلند.
دهان بگوشا ویژن، منیژه را رها مکن.
مخوص آسوده ای برنا، که اندر نوبت پیری به حسرت یاد خواهی کرد ایام جوانی را. مگذار فردای پیری حسرت این لحظه در دلت آتش بپا کند. ویژن برو با منیژه سخن بگو.
حاصل از حیات ای جان، این دم از تا دانی، دم را غنیمت شمار بیژن.
من اندر گلستان افسانه ها گفتم، تا نه تعجیلی رود که در ورطه ندامت افکند، و نه توقفی که از ادراک فرصت باز دارد. اکنون زمان توقف نیست بیژن، در درک این عشق تعجیل کن.
باشه من اینجا خانوم.
بله.
من میتونم با شما صحبت کنم؟
خواهش میکنم.
من اون روز قسمی نبود که مزاحمتون باشم.
میدونم.
فقط میخواستم با شما بیشتر آشنا بشم. نیتم خیر بود، همین.
بله.
شنیدم شما هم اهل شعر و شاعری هستین.
ببینم، اینم بانو پروین ترسامی به شما گفتم.
ای اینطور فکر کنی.
درسته. میدونین من در حال حاضر دارم دیوان شعرمو کامل میکنم.
راست میگی؟
بله.
من میتونم شعراتونو بخونم؟
من عضو انجمن ادبی آنشیدم.
بله، دربارش زیاد شنیدم.
ما روزه ای زوج محفل ادبی داریم. شما اگه دوست داشته باشین میتونین تشریف بیارین.
وای، معلومه که دوست دارم.
واقعا؟
بله.
خب بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
این نشونی فرهنگستانیه که محفل ادبی توش برگزار میشه.
ممنونم. من حتما میام.
میای؟
بله میام.
باشه. فعلا با اجازه.
به سلامت. خداحافظ.
شش ماه بعد.
تو رو خدا ببخش داداش، زحمت های بیژن تمومی نداره. منم مدام شرمنده شما میشم و شما رو از اصفهان میکشونم اینجا.
این چه حرفیه محبوب؟ خواهر برادری واسه همچین روزاییه دیگه.
خیلی دلم میخواست اختر و بچه هارم با خودت میابردی.
اختر و بچه هارو گذاشتم واسه یه عروسیه بیژن، دلم که خواستگاریه. ببینم آبجی شادومات کجاست.
باه 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 دایی جان، اینم شادومات.
شادومات شنگولی مبارک باشه دایی.
خیلی ممنونم.
هزار ماشاءالله. بشی مادم، بشی لقمه غذا بخور.
بیل کن آبجی، مگه غذا از گلویه بیژن پایین میره؟ اصلا این بچه الان نمیدونه رو زمینی یا رو هوا.
آره دایی راست میگه، من اصلا گرسنم نیستش. ببینم مامان، من به مادر منیژه زنگ زدی؟
بعد از نهار زنگ میزنم.
بعد از نهار
واسه چی؟
واده داشت واسه اینکه بهشون خبر بدیم فردا شب میخواییم بریم خواستگاری.
یعنی هنوز به ننه منیژه نگفتی میخوایم بری خواستگاری؟
نه بابا، دیر نمیشه که، بعد از نهار بهش زنگ میزنم.
ببینم دایی، دیگه از دست برادرای منیژه خانوم کتک نخور.
نه البته اونا نمیدونن که من منیژه خانوم تو انجمن ادبی هستی.
نمیدونن، وگرنه یه انجمن نشونه میدادن که اون سرش ناپیدا.
البته دایی، منیژه خانوم میگفت یه بوایی بردم، ولی تا بخوام به خودشون بیان و کاری بکنن، ما میریم خواستگاری و همه چیز رسمی میشه.
به امید خدا.
خب دیگه من برم. ماما
کجا؟ مادر
چیز کت و شلوارمو دادم اتوشویی، میرم اونا رو میگیرم بعدم میام دیگه.
خیلی خوب باشه. به سلام.
خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.
خدا به همراهت. میگم محبوب
جانم،
فردا شب قراره کیا همراه ما بیان خواسته باری؟
ول کن داداش رو خدا ول کن.
جون محمود بگو.
خب غیر از شما به آقا رستم و تامین خانم هم گفتم همراه ما بیان. چی شد داداش؟
انصافا میخواستی منو زایه کنی، چرا از اسبان کشوندیم اینجا؟
زایه کدومه؟ خب هرچی باشه آقا رستم عموی بزرگتری پیشنه.
یعنی من یکی آخرش از دست ایلو تبار رستم دستان خودمو دار میشم؟
چه حرفیه عزیز من، گفتم دوتا خانوم باشیم دوتا آقا، فقط جان محبوبه اونجا با آقا رستم و تامین خانم کل نندازی ها.
فردا شب کل نندازم، یه شب دیگه این کارو میکنم تا دیگه این خاندان اسم ایل و تبار رستم رو خودشون نذارن.
خب بذارم به ما چه؟
یعنی چی به ما چه؟ ما یه ننگه که یه آدم با 40 کیلو وزن و 150 سان قد اسمش چی؟ رستم باشه.
اما نست دستی تو، حالا تو که قد آقا رستم رو گرفتی.
چشام که خوب میبینه، کلن سبونیم وجبه.
داداش روز فردا شب همه چیز به خیر و خوشی بگذره، بعد هر کاری خواستیم به سر هم بیارید. باشه من برم یه زنگ بزنم به مادر منیژه خانم.
خیلی خوب باشه، برو. بسم الله بگو.
حتما الهی به امیدت.
غلط نکنم رستم دستانه؟
گمون نمی کنم. الو
سلام محبوب خانم، سپرم.
سلام سپر جان، خوبی مادر؟
ممنونم محبوب خانم. یه اتفاق بدی افتاده.
چی شده مادر؟
بیژن
چی؟
من و نوید دمه در خونه تو منتظر بودیم بیژن بیاد بیرون.
خوب
همین که باید بیرون رو افتادیم چند نفر از راه رسیدم بیژن رو گرفتم به باد کن.
ایوان خاک بر سرم، کیا بودم؟
من نمیدونم، تو رو خود با آقا محمود زود بیان کلانتری. نوید و بیژن رو
کدوم کلانتری؟
چی شده آجی؟
همین کلانتری سر کوچه‌تون دیگه. زود
باشه باشه، اومدی خاک بر سرم داداش، بدبخت شدم.
چه خبر شده آجی؟
دست بیژن بود، گفت چند نفر ریختن رو سر بیژن و کتکش زدن، باید زودتر بریم کلانتری.
کیا بودن؟
نمیدونم، زود باش بریم کلانتری. زود
باش بابا، مثل اینکه این حکایت ها به بیژن خواه تمومی نداره. بریم ببینیم این بار دیگه چه دست گلی به آب داده.
قسمت دیگری از سریال اندر حکایت بیژن رو شنیدیم. تا فردا در همین ساعت، بدرود. شمیم معطر مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری و همنشین لحظه هاتون. با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعات خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. دوستان رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و اما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه رویای کاغذی، کاری از گروه کتاب، مدت 15 دقیقه بشنوید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان و سلام به شما همراهان شبکه فرهنگ. امشب هم در کنار شما هستیم تا کتاب تکاور فضا نوشته آیزاک آسیموف را بخشاییم. پیمان اسماعیلیان این کتاب را ترجمه کرده. دیوید استار یک دفعه با آن مرد خیره شد و به همین دلیل وقوع آن حادثه را دید. او شاهد مردن آن مرد بود. دیوید صبورانه در انتظار دکتر هنری بود و در این حال از فضای جدیدترین رستوران شهر لذت می برد. بنا بود این اولین جشن واقعیش باشد، زیرا مدارکش را گرفته و صلاحیت عضویت کامل در شورای علوم را نیز احراز کرده بود. منتظر ماندن برایش مسئله‌ای نبود. رستوران هم هنوز در اثر رنگ‌های سیلیکونی تازه زده شده می‌درخشید. منبع نور حقیقی که تقریباً تمامی تالار غذاخوری را روشن کرده بود، قابل رؤیت نبود. در انتهای میز دیوید، در کنار دیوار مکعب نورانی کوچکی قرار داشت که تصویر گروه موسیقی را به شکل سه‌بعدی نمایش می‌داد. همان گروه موسیقی که نوای سازهایشان نغمه‌های ملایم را در پس زمینه تالار مترنم می‌ساخت. در گوشه دیگر مردی میان سال که لباس رسمی پوشیده بود و همسر و دو فرزندش با متانت تماشایش می کردند، سرگرم تایپ کردن صورت سفارش غذا بودند. گوشه دیگر دو بازرگان در حال گفتگو بودند و دسر می خوردند. همان دم که نگاه دیوید با آن دو نفر افتاد، واقعه نیز رخ داد. یکی از آنها با چهره گلگون که ناشی از تجمع خون بود، با تشنج تکانی خورد و کوشید از جای برخیزد. دیگری در حالی که فریاد می‌کشید، بیهوده دستش را برای کمک بلند کرد، اما اولی روی صندلی‌اش قش کرده و در حال لغزیدن به زیر میز بود. دیوید با دیدن نخستی نشانه‌های ناخوشی از جایش برخاست و با پاهای بلندش فاصله میان میزها را با سه گام سری طی کرد. اکنون در اتاقک بود و با تماس انگشتش با کلید الکترونیکی نزدیک مکعب تلویزیون، پرده بنفش با نقش‌های منور جلوی قسمت ورودی اتاقک کشیده شده بود. به این ترتیب توجه کسی به آنجا جلب نمی‌شد. بسیاری ترجیح می دادن از این خلوت استفاده کنند. دوست مرد بیمار سرانجام بر اعصابش مسلط شد. او گفت: این یک نوع حمله ناگهانی است. شما پزشک هستید؟ صدای دیوید آرام و یک نواخت و اطمینان بخش بود. او گفت: آرام بنشینید و هیچ سر و صدایی نکنید. مدیر را صدا می‌زنیم و هر چه از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم. دیوید به یقین می‌دانست امکان بهبودی و نجات برای این مرد وجود ندارد. نشانه‌های بیماری را می‌دانست. تب شدید ناگهانی، از دست دادن قدرت تکلم و تنفس، چند دقیقه‌ای مبارزه برای بیشتر زنده ماندن و سپس مرگ. پرده اتاق کهنه کنار رفت. مدیر رستوران در پاسخ به علامت وضعیت اضطراری که دیوید پیش از ترک میزش برای او فرستاده بود، با شتابی تحسین برانگیز خود را به آنجا رسانده بود. مدیر مردی کوتاه قد بود که لباس مشکی بر تن داشت. سیمایش دگرگون و مضطرب بود. مشتری دوم با تندی و با هیجان به سخن آمد: ما داشتیم غذا می‌خوردیم که این حمله به او دست داد. در مورد این مرد هم چیزی نمی‌دانم. دیوید از تلاش بیهودش برای به هوش آوردن آن مرد ناامید شد. موهای کم پشت و قهوه‌ای مرد را از روی پیشانیش کنار زد و گفت: شما مدیر رستوران هستید؟ مرد چاق با حواس پرتی پاسخ داد: من مدیر رستوران هستم، باید با دکتر رستوران هم تماس بگیرم. دیوید گفت: یک لحظه صبر کنید، این کار بیفایده است، این مرد مرده. مشتری دوم فریاد کشید: چی؟ و در حالی که به سمت جسد دوستش خیز برمی داشت فریاد زد: منینگ.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
قطعی را که همینک می شنوید پرواز روح پرواز نام دارد که از آلبوم در سایه 107 انتخاب شده. آهنگساز این اثر الکس بوکنون.
در این برنامه کتاب تکاور فضا پیش روی شما ورق می خورد.
دیوید همانطور که او را عقب کشید، او را روی میز نامرئی انداخت و همانجا نگهش داشت و گفت: آرام باش مرد، تو نمی توانی کمکی به او بکنی، الان هم وقت شلوغ کردن نیست. میخواهم دقیق بدانم شما و دوستت چه خورده اید. منینگ به جای دسر کمپوت آلوی مریخی سفارش داد. دیوید رو به مدیر کرد و گفت: درباره آلوها توضیح بده. عیبی نداشت، هیچ عیبی، یک محموله تازه از مریخ بود که دولت آن را آزمایش و تایید کرده بود. فقط توی همین 3 روز گذشته صدها نفر از این دسر خوردند، ولی تا به حال همچین موردی پیش نیامده. فقط به خاطر همین یک مورد هم که شده به صلاح خودتان است که تا وقتی ما دوباره آزمایشش نکردیم دستور بدهید آلوی مریخی را از صورت دسرها حذف کنند. حتی اگر فرض کنیم علت این حادثه اصلاً آلوی مریخی هم نباشد. لطف کنید و یک جعبه از چند آلو را برایم بیاورید. در ضمن همه غذای باقی مانده را هم برای بررسی و آزمایش همراه خودمان میبریم. مدیر پس از مدت کوتاهی در حالی که پیشانیش را با دستمالی از حریر پاک می کرد بازگشت و گفت: نمی توانم از این موضوع سر در بیاورم، واقعا نمی توانم. دیوید ظرف پلاستیکی مصرف شده را که هنوز تهمانده غذا به آنها چسبیده بود داخل جعبه جا داد. افزون بران هرچنان های برشته باقی مانده بود را نیز در جعبه گذاشت و سرپوش فنجان های کاغذی را که محتوایش قهوه بود بست و در گوشه ای از جعبه در کنار هم چید. دست دیوید به سرعت به حرکت در آمد و مدیر از اینکه مچ خود را در چنگ دیوید اسیر می دید جا خورده بود. ولی قربان، خورده های نان، آنها را هم می برم. و با استفاده از چاقوی جیبی کوچکش در حالی که تیغه فولادی آن به آسانی می لغزید تمام خورده های نان را جمع کرد. دکتر هنری با تأسف سر تکان داد. متأسفم دیوید، چیزی دستگیر ما نخواهد شد. این به تجربه ثابت شده. جشن مناسبی از کار در نیامد. فرصت برای جشن گرفتن زیاد است. در برنامه‌هایتان به این موارد مسمومیت غذایی اشاره کرده بودید. برای همین از قبل آمادگی داشتم. نمی‌توانیم تا ابد مشکل را پنهان کنیم. این مسئله به تدریج خود به خود فاش خواهد شد. مردم همدیگر را می‌بینند که در حین غذا خوردن می‌میرند و بعد موارد دیگری را می‌شنوند. به هر حال فردا با دیدن کانوی اطلاعات ما بیشتر خواهد شد. دیوید نگاهی ژرف به چشم مرد مسن انداخت. صبر کنید. حدس می‌زنم چیز دیگری هم هست که بیش از مرگ یک یا چند نفر نگرانتان کرده. چیزی که من نمی‌دانم چیست؟ دکتر هنری آهی کشید. دیوید، من میترسم زمین در معرض خطر بزرگی قرار گرفته باشد. اکثریت اعضای شورا وجود این خطر را قبول دارند و کانوی هم تا حدی متقاعد شده. مطمئنم که این مسمومیت غذایی برنامه ریزی شده است. یک تلاش زیرکانه و بیرحمانه برای به دست گرفتن شریان حیات اقتصادی و حکومت زمین. در این برنامه رویای کاغذی بخشی از کتاب تکاور فضا نوشته آیزاک آسیموف را ورق زدیم. شب شما خوش و خداحافظ.
به ساعت 21:30 رسیدیم. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه میلاد عشق رو.
میلاد عشق.